حسين أمامه الأودون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب بلعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان هست زیر سایه سلطان سریر ارتضا امام هشتم قبله هفتم حضرت امام الرؤوف ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا قرار داریم. هدیه به پیشگاه مقدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید الشهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. جمعه آخر ماه مبارک شعبان بود که رسول مکرم اسلام خطبه ای رو ایراد فرمودن. حالا یا جمعه آخرین شعبان عمر رسول مکرم اسلام هم بود یا یکی از جمعه های آخر ماه مبارک شعبان که معروف شد به خطبه شعبانیه. اون خطبه از ابتدا تا انتهاش در فضائل ماه مبارک رمضان بود. رسول مکرم اسلام قبل از ایام مردم رو محیا میکرد برای اون ایام. آخرین جمعه ماه شعبان هست، حضرت یه خطبه مفصل، حضرت رسول مکرم اسلام چند تا خطبه مفصل دارن، خطبه ها مختصر بوده در ادبیاتشون. یکی خطبه غدیر هست و یکم همین خطبه آخر شعبان هست. صدر تا ذیلش در عظمت و فضیلت ماه مبارک رمضان بود، اونم خطاب به همه مردم، یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. در همین خطبه است که می فرماد دویتم الی ضیافت الله، همه ما دعوت شدیم سر سفره خدا در ماه مبارک رمضان. بعد می فرماد که ماه رمضان به شما رو کرده با چند تا پذیرایی مخصوص، بالبرکت و الرحمت و المغفره. قضاهای مخصوص این ماه برکت است و رحمت است و مغفرت است. اون چی که بیشتر گیر مردم میاد برکت هست. خدای متعال به نفس اینها هم برکت میده، به عباداتشون برکت میده. یک آیه قرآن تلاوت که میکنی مصادفت با یک ختم قرآن. گاهی همینطور میرید یا فرصتی هست سوری رو که حفظ هستید اینا رو تکرار بکنید. ختم قرآن هست، این از برکات ماه مبارک رمضان است که بهار قرآن هم نامیده شده است. اصلا خود خوابش فرمودن عبادت، نفس کشیدنش عبادت، خب اینا از مظاهر برکت خدا هست و رحمتش هم که عیان است در ماه مبارک رمضان. همین که ابلیس بسته است، ببینید دعاهای ماه مبارک رمضان بخش اعظمش به همین سه موضوع مرتبط است، مخصوصا باب رحمت و مغفرت پروردگار است. حالا بعضی از اهل معنا می‌فرمایند این سه دهه ماه مبارک رمضان بروز ظهور این سه اطعمه الهی بیشتره، در دهه اول ماه مبارک رمضان بروز برکت، دهه دوم بروز رحمت و دهه سوم بروز مغفرت است که خدا هر شبی چقدر افراد رو از آتش و دوزخ رها میکند. شبهای جمعه به معادل اونچه که بخشیده است، شب آخر ماه مبارک رمضان هر چه خدا بخشیده است در طول ماه مبارک رمضان، هم معادل همه اینا در شب آخر خدای متعال افراد رو مورد مغفرت خودش قرار میدهد. یه مختصری میخوام، یکی از مهمترین موانع برکت و رحمت و مغفرت رو عرض بکنم محضرتون که انشالله دقت داشته اید، از الان به بعد یه دقت بیشتری داشته باشیم. یکی از موانع رحمت و برکت و مغفرت خدا یا یکی از مهمترین موانع ما در رسیدن به خدا و رسیدن به کمال و رسیدن به معنویات عبارت است از حق الناس. یه سری حقوق به گردن ما هست که این حقوق باید رعایت بشود. وقتی رعایت نشود ما فردای قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیریم. اصلا عالم عالم حقوق هست، خدای حقوقی به گردن ما دارد، شب یه حقوق داره، روز یه حقوق داره، پدر یه حقوق، مادر یه حقوق، استاد یه حقوق، برادر، یکی مؤمن، یکی همسایه، یه کسی، مرزداران حق دارن، زعما حق دارن، همه اینا. این رساله حقوق وجود مقدس زین العابدین سید الساجدین امام العارفین رو اگر ملاحظه بفرمایید، متوجه بخشی از کلیات این حقوق انسان می شود. یکی از مهمترین حقوق حق الناس است که شهید با همه درجات بسیار بالا و والایی که دارد، و در روایت شریف نبوی هم داریم که وقتی شهید زمین میفته اولین قطره خون که از او به زمین ریخته میشود خدا گناهانش رو میبخشه الا حق الناس، که این حق الناس ها باید ادا بشود. خب حق الناس گاهی انسان متوجه هست، یه سری حقوق مالی است اینا باید ادا بشود، یه سری حقوقی که به آبروی مردم برمیگرده اینا باید انسان متوجه باشه. گاهی آدم خودش معترف است، میدونه که حقی رو از کسی ضایع کرده، یه پولی از کسی برده، یه ظلمی در حق کسی کرده، یه نفر رو به آبروش بازی کرد، خودش هم میدونه، خب این رو باید ادا بکنه. یه سری حقوق هست اصلا آدم متوجه نبوده که بابا الان من وقت شما رو گرفتم، اگر خدایی نکرده خزعبلات تحویل شما بدهم، یک انحرافی در سخن من به وجود بیاد، یه حق الناسه، شما حق پیدا میکنید گردن من، فردای قیامت میتونید من رو مؤاخذه بکنید، بگید اما یک ساعت وقتمون در اختیار شما بود، یک ساعت وقت یک کلمش به درد ما خورد، به درد دنیا و دین ما یا نه؟ اگر نه، حق الناس هست، وقت مردم حق الناس. و قص علی هازا باب فعلله و تفعلله. گاهی انسان متوجه بعضی از حقوق نیست. می شود انسان فکر بکنه، از خدا طلب بکنه، استغفار بکنه که این حقوق ادا بشود، یا اصلا یادش بیاد. حتی گاهی حقوق مالی هم افراد یادشون میره، بعدها مثلا متوجه میشن که این حقی بوده که باید رعایت میشده. البته اگر کسی توبه کرد و تصمیم گرفت که آدم خوبی بشود و بعد شروع کرد به ادای حقوقی که گردنش بوده، اما مرگ امانش نداد، اینجا خدا قلم عفو میکشد. یکی از کارهای امام وقت که امروز امام وقت ما حجت ابن الحسن العسکری است، این است که حقوق افرادی که توبه کردن اون بهشون کفاف نداد، اونا رو ادا میکنه حضرت، همه ی حقوق رو. چون شما وقتی الان امشب شب جمعه هست، تصمیم میگیری یک توبه واقعی بکنی، اما واقعا همین امشب که نمیتونی تمام حقوق رو ادا بکنی، شروع میکنی کم کم به ادا این حقوق. حق الله ها، اون چی که نماز به گردنت بوده، روزه به گردنت و حقوق واجب بود انجام، حق الناس به همین کیفیت، حق پدر و مادر و همه حقوق، اما کم کم همه اینا رو داری ادا میکنی، مرگت فرا رسید. اینجا چون توبه کردی، خدای متعال از در رحمت و مغفرتش با شما برخورد میکنه. امام وقت از عبادات خودش نثار و هدیه میدهد به افرادی که توبه کردند و در این مسیر بودند، اما نه اونایی که میدونن عقب گردنشون هم هست، نه حرکتی میکنن، نه توبه ای میکنن، نه قدمی برای ادای این حقوق برمیدارن. مگر نبود محضر امیرالمومنین در کلمات قصار نهج البلاغه است، یک کسی گفت که استغفر الله ربی و اتوب علیه، امام فرمود مادرت به عذاب بشینه. میدونید حرف چقدر سنگین بود؟ آقا برای چی؟ فرمود 6 تا شرط داشته باشی وقتی داری این حرف رو ادا میکنی. آقا 6 تا شرط؟ بله، شما باید 6 تا شرط، یکیش اینه عزم کنی که دیگه اون گناه رو انجام ندی، یعنی تصمیم میگیری که دیگه این گناه رو انجام ندی، حقوق رو ادا بکنی، همچنانی که شما لذت معصیت زیر دندونت رفته بود باید اون زحمات عبادت رو هم بچشی. یه شروطی داره و استغفار لسانی که کفایت نمی کنه. اما نه، واقعا کسی تصمیم گرفت آدم خوبی بشه، شروع هم کرد به حق الناس، خدا عمر بده حقا رو ادا بکنه، اگر هم عمر باقی نبود خداوند از فضل خودش جبران میکنه. گاهی هم حساسه برادرها. یکی از دعاهای بسیار بسیار مهم در ماه مبارک رمضان دعای افتتاح است، که این دعای افتتاح از ناحیه وجود مقدس حضرت صاحب الامر صادر شده است، یعنی سند این دعا به امام زمان برمیگرده. در عبارت اولیه این دعا آمده است که خدایا ما یقین داریم، ایقن تو انکه ارحم الراحمین، خدای من یقین دارم، الان همه ما یقین داریم به این قسم اول که ارحم الراحمین خداست، هیچ کی تو اینجا شکی نداره، اما امام چقدر میگه ایقن تو انکه ارحم الراحمین، در کجا؟ فی موضع العف و الرحمه، وقتی قرار باشه ببخشی ارحم الراحمین تر از خدا نیست، اما و اشد المعاقبین هم است، در کجا؟ فی موضع النکال و النقمه، هم قرار باشه خدا بشینه در موضعی که قضاوت بکند، موضعی که انتقام بگیرد، موضعی که مور از ماست بکشه، او اشد المعاقبین هست. پس بهتر امورمون رو اصلاح بکنیم. من دستمایی سخن رو میخوام یک جریانی رو برای شما عزیزان تعریف بکنم، مایه عبرت هست، و اون جریان مرحوم آیت الله عظما حاجت عبدالحادی شیرازی که از مراجع بزرگ و اولیاء الهی بودند، در همین مشهد مقدس بودند. ایشون از مرحوم میرزای شیرازی نقل میکنند، صاحب فتوای تحریم تنباکو، از اون نقل میکنه. قصه از این قراره که مرحوم میرزای شیرازی که در نجف بودند، یه تعدادی از تجار ایرانی به عزم زیارت دوره رفتن عتبات. زیارت دوره یعنی چی؟ سابق وقتی میخواستن حج به جا بیارن، امکانات مثل امروز که نبود شما به راحت بری، از مظاهر لطف پروردگار به امت امروز است، اینقدر سهل میتونن به زیارات برن. اینا میگفتن خب حالا میخواییم بریم حج، زیارت دوره بریم. میامدن مشهد، علی ابن موسر رضا رو زیارت میکردن، میرفتن کربلا، نجف، کاظمین، سامر را، بعدم میرفتن خانه خدا. این زیارت دوره بعضا یک سال طول میکشید تا بیان که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو همه رو زیارت کرده باشه. چند تا از تجار ایرانی به قصد زیارت دوره رفتن عتبات، رسیدن محضر مرجع تقلیدشون مرحوم میرزای شیرازی. به مرحوم میرزا گفتن آقا ما مبالغ هنگفتی پول همراه ما هست، بخشیش رو از بازار تهران جمع کردیم برای تعمیر حرم کاظمین علیهم السلام، میخواییم از سفر که برگشتیم اونجا این حرم رو تعمیر بکنیم، از اینهایی که داره مال تجار تهران هست، بخش دیگری از این پول مال اموال شخصی خودمونه، ما به اندازه نیاز سفر حج از این پول ور می‌داریم، ما بقیش رو برای هزینه برگشتمون که از همین مسیر برمیگردیم می‌خوایم این دو دسته پول رو خدمت شما امانت بگذاریم، بعد از این که از سفر برگشتیم تحویل بگیریم. مرحوم میرزای شیرازی فرمودند چون اینجا رفت آمد زیاده و مبالغ از وجوه مردم هم فراوان میاد، من معذورم از گرفتن امانت، ولی یک فرد متدین رو به شما معرفی میکنم، شما این پولها رو برید به نزد اون مرد متدین به امانت بگذارید. یا آقای مثلا حاج محمدعلی رو معرفی کردن. اینا آمدن پیش آقای حاج محمدعلی، از معتمدین مرحوم میرزای شیرازی و از بازاریان بنام و از مؤمنین بوده. آمدن و گفتن آقا ما رفتیم خدمت میرزا، شما رو معرفی کردن، این مبالغ که مال تجار تهران است و اینم مال خود ما تاجر هاست که اموال شخصیمونه، خدمت شما باشه تا ما برگردیم. ایشون امانت رو پذیرفتن، اونها رفتن به زیارت. بعد از این که از زیارت برگشتن، رفتن سراغ آقای حاج محمد علی. وقتی رسیدن ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. آمدن دیدن آقای حاج محمد علی از دنیا رفته. خیلی خوب، آمدن برای عرض تسلیت پیش خانواده ایشون. بعد هم اذعان داشتن که آقا ما یه همچون مبلغ زیادی رو به آقای مرحوم آقای حاج محمد علی دادیم. گفتن خب اینجا چون خودش تاجر بود و اموال زیادی تو خونه بود و امانت های مردم، رسیدی چیزی دارید؟ گفتن نه نداریم. بزرگترین آیه قرآن در سوره مبارکه بقره مال همین است که شما در معاملاتتون شاهد بگیرید، مکتوب بکنید. حالا طرف برادر شما هم هست، رفیق شما هم هست، دوست شما هم هست، ولی اگر معامله می کنید، امانت می سپارید، خرید و فروشی هست، اینا رو هم مکتوب بکنید هم شاهد بگیرید. اگر به همین آیه عمل بشود، این اصول رو رعایت بکنیم، این دادگاه های ما خیلی خلوتتر میشه، این همه اختلاف حساب ها به وجود نمیاد. گفتن آقا شاهد باید بری. گفتن آقا ما شاهد نداریم. خب رسید چی؟ رسیدم نداریم. یه نشانه ای از پولتون. گفتن آقا این رقمی که شما میگید، بابای ما هم تاجر بود اما کل اموالش اینقدر نبود که جاش مونده باشه. خب ما هر کی اومده، بالاخره خانواده های کسانی که از دنیا میرن مقیدن، کسانی که میان میگن آقا ما قرضی دادیم چیزی، میگن آقا بدیم بری و ذمه بشه، ولی که خودشون به زحمت بیفته میگن اون میت که دستش کوتاه شده، حالا باشه شاید خیلی سختگیری هم نکنن، ولی مبلغ خیلی مبلغ سنگین و ثقیلی است. گفتن آقا نه ما همچی پولی هم نداریم با این نشانه هایی هم که شما دارید میگید. خیلی ناراحت. تو یک آن این تجار خودشون رو فرو ریخته دیدن، دیدن کلن ورشکست که شدن، هیچی سرمایهش رفته. بعد اون پول مهم تجار تهران هم که امانت بوده به اینا دادن برای ساخت حرمین، خب الان باید چه کار بکنن؟ برگشتن نزد میرزای شیرازی با همو خانواده. میرزا گفت بله من فرستادم، ولی میرزا که شاهد نبوده، گفته برید. این هم آمدن. آقا بعد چه کار بکنیم؟ مرحوم میرزای شیرازی ایمان داشت به خانواده آقای حاج محمد علی که اینا اهل دروغ نیستن، واقعا نموند، اگه میموند میامدن میدادن تحویل. به این تجارم ایمان داشت که اینا هم اهل دروغ نیستن. خب الان بعد چه کار بکنن؟ چرایی هم نیست، پولم پول کمی نیست که اونا بگن آقای ملکی چیزی میفروشیم، باشه حالا لابد پدرمون جایی گذاشته، لابد خرجی کرده، ما نمیدونیم که باید چه کار بکنیم. اما به امانتداری و مؤمن بودن اون مرد معترف بودن. مرحوم میرزای شیرازی یه دستور غیر عادی دادن. غیر عادی، خب بالاخره دیگه طبیب معنویست، تشخیصم داده، اهلشم هست. به اینا دستور داد، گفت یک دستورالعملی است سری، شما این رو بگیرید برید در وادی السلام نجف، اونجا بعد از نماز صبح بین طلوعین این دستور رو انجام بدید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که روح آقای حاج محمد علی خواهد آمد به شما میگه که پولا رو چه کار کرده. و این امر دشواریست، کار هر کسی نیست. اینی که هر کی بلند شده دکون دستگاهی بزنه، الان هم خیلی زیاد شده، فلان پیر زنه، فلان پیر مرده، آقای تو میگی نه، اینا 99% بلکه باز هم خلاصه بیشتر اینا دروغ میگن، حقه بازن، پول مردم رو میگیرن، با آبروی مردم گاهی بازی میکنن، یه دکون دستگاهی زدن. بله فل جمله چیزایی بلدن، اما این کارها خیلی هاش خلاف شرع مسلم است. مراجعه به بعضی از این رمال‌ها، بعضی از این دکون دستگاه‌ها قطعاً خلاف شرع مسلم است. مراجعه تا چه برسه به انجام دستورالعمل‌های اینا، خیلی مواظب باشید. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این دستورالعمل‌های این تیپی رو شما باید از محضر بزرگان، عالمان ربانی، اونایی که آگاه به فقه هستند و دستی هم در عالم معنا دارن، از اونها بگیرید، نه هر کسی. و گول این که از باطن شما خبر دادن نمیدونستی چه، این گول چیزها رو هم نخورید، مگر یک رجل الهی باشه. که در همین مشهد گویم تهران متاسفانه خیلی دکون دستگاه زیاد شده. من یه وقتی مرد الهی مثل علامه مرحوم آصف الحسن حافظیان مثلا پیدا می شود، خب اینا کسانی هستن که این راه رو رفتن، از طریق قرآن و اطرت و عبادت و بندگی خدا رفتن. عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی، انا اقول شیئن کن فیکون، فانت تقول شیئن کن فیکون. اینا از این مسیر رفتن، از سر مسیر طاعت و بندگی و دستور عملهای مجربی که از امامان معصوم رسیده است، نه از سر کسانی که معلوم نی سر در کدوم آخور منحرف دارند. خب مرجع تقلید، اونم مرجعی چون میرزای شیرازی این دستور رو میده. وادی السلام هم یک وادی است و یک قبرستانی است به حسب صورت ظاهر که در نجف اشرف هست، که روایت داریم ارواح تمام مؤمنین تا قیامت در این فضا وجود دارند و نگهداری میشوند. اونایی که در این علوم تسلطی دارند، یکی از دوره‌هاشون رو و اونسایی که دارن در همین وادی السلام هست. اینا طبق دستور مرحوم میرزا آمدن در وادی السلام، بین طلوعین شروع کردن به اوراد و اذکاری که مرحوم میرزای شیرازی گفته بود انجام دادن. منتظر بودن که الان یه روحی، یک چیزی رو اینها مشاهده بکنن، اما امان از این که اینها چیزی رو مشاهده بکنن، هیچی اینها ندیدن. برگشتن پیش مرحوم میرزا، گفتن آقا ما دستور شما رو مو به مو انجام دادیم، چون دستوراتی که در روایات آمده است، ادعیه آمده است، بزرگان آمده، باید دقیق انجام بدی. مثل توی فیلم ها نشون میده نقشه های گنجیابی، میگن شما برو مثلا کنار فلان تپه 5 قدم برو جلوتر به یه درخت میریزی، بعد به سمت راست برو، بعد اگر یکی از اینا رو یه قدم جا به جا بری شما نمیرسی به اون گنج. اونی که امام معصوم فرموده است سمعن و طاعتان، اونی که بزرگان که یقین میکنیم مأخوذ از عبارات امامان معصوم ما هست، اونها باید دقیق انجام بشه. گفتن آقا ما مو به مو انجام دادیم دستورات شما رو، ولی هیچ خبری نشد. تا این رو شنیدن مرحوم میرزا یهو برآشفته شد، دیدن میرزا بلند شده خیلی ناراحت، دستاشو به هم میماله. گفتن آقا چی شده؟ گفتن این معنای شما و نتیجه نگرفتن شما معنای خوبی نیست. یعنی چی؟ میرزا به دستورالعمل، به نسخه‌ای که داده ایمان داشته، به اینا هم اهلش بودن، به اینا هم ایمان داشته که اینا هم درست انجام دادن، اما چرا اثر ندیدن؟ گفتن آقا نمیدون چرا اثر ندیدیم؟ فرمود معناش اینه که روح آقای حاج محمد علی جزء ارواح مؤمنین نیست و الا میامد. لا اله الا الله. آقا این چنینه؟ بله. آقا الان باید چه کار بکنیم؟ با کمال تأسف باید بار سفر بربندید و برید در یمن، وادیس اونجا نقطه مقابل وادی السلام هست که ارواح کفار و منافقین تا قیامت اونجا نگهداری میشن. اونجا ارتباط گیری با ارواح منافقین و کفار راحت تره. بار سفر بربستن، مهمه، حرکت کردن. مرحوم میرزا یکی از اهل علم رو هم همراه اینا کرد، گفت شما هم با اینا برو که شما گزارش سفر رو هم از زاویه دید خودت بیاری برای من. بلند شدند و از نجف اشرف به سمت یمن رفتن، در اون وادی رفتن، طبق همون دستور العمل و نقشه‌ای که مرحوم میرزا داده بود رفتند و اوراد و اذکار رو خوندن که بلکه روح آقای حاج محمد علی بیاد. چقدر این سرمایه اینا مهم بوده. اینا همین که شروع کردن به خوندن، یه وقت دیدن یک گرد و غباری به پا شد. در این گرد و غبار و دود و آتش دیدن که یک موجودات عجیب و غریبی دارن آقای حاج محمد علی رو میارن جلو. تا رسه اینا که همه وحشت کرده بودن از دیدن این صحنه، خیلی ترسیده بودن، سریع از آقای حاج محمد علی سوال کردن، گفتن آقای حاج محمد علی پولای ما کجاست؟ حاج محمد علی گفت پولای شما تو باغچه منزل ما با همون کیسه دفن کردیم، زیر درختش برید اونجا. اینا با حال خودش آمدن، همونطوری که گرد و غبار کم کم پیدا شد و بعد حاج محمد علی ظاهر شده بود، همینطور هم کم کم از بین رفت، دفعتن غیب نشد. ولی هنگامی که میرفت یه جمله ای رو تکرار میکرد، میگفت قصاب 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 قصاب. اینا با حالش اومدن، چند روز بیمار شدن از دیدن این صحنه وحشت انگیز. بعد آمدن نجف، رفتن خدمت مرحوم میرزای شیرازی، گفتن آقا ما رفتیم دستور شما رو انجام دادیم، همچو قصه ای رو دیدیم. مرحوم میرزا فرمودن پاشید بریم خونه آقای حاج محمد علی. آمدن اونجا و ورثه رو صدا زدن، گفتن باغچه رو بکندن، عین پولها با همون کیسه بود، چون میدونی که امانت به شما میسپارن باید همون رو بدی. اگه کسی 100 هزار تومان به شما امانت داد، شما حق نداری خرجش بکنی، وقتی اومدی من 100 هزار تومان بدیدم، 100 تا هزاری داده بود، شما دو تا تراول 50 بدی، حق نداری، مگر اجازه بگیری، اجازه تصرف بگو آقا اینو پیش من امانت گذاشتی، وقتی اومدی من 100 هزار تومان پول به شما بدم، من باشه حالا شما برو خرج بکن یا هر کاری تبدیلش کن، اب نداره. دقیقاً همون مسئله شرعی هم رعایت شده. در آوردن دو خوشحال، گفتن جناب میرزا وقتی این روح میرفت یک کلمه رو تکرار میکرد، هی میگفت که قصاب قصاب. مرحوم میرزا به ورثه گفت شما فامیل قصاب دارید؟ گفتن آه نه. فکر کنید نداریم، رفیقی دوستی نداریم. دختر کوچک آقای حاج محمد علی گفت آه ما محله قبلی که بودیم سالهای قبل یه آرزای قصاب داشتیم، او تنها کسی بود که ما مرتبه بود. گفتن گره کار به دست همینه، پاشید بریم. مرجع تقلید شیعیان با تجار تهرانی خانواده حاج محمد علی رفتن در خانه حاج رضای قصاب، در زدن، آمد بیرون دید مرجع تقلید آقا اومد در خونش، دست آقا رو بوسید، آقا شما اینجا بفرمایید منزل. فرمود من به یه شرط میام خونه شما، ما رو به تو حاجتی است، یک گرفتاری ما داریم تو حلش. گفت آقا ما همه نوکر حاجتمند در خانه شما و اجداد شما، می چه حرفیه؟ چش. گفت نه باید قول بدی. دید اصرار میرزا، گو آقا جسارت حداقل بفرما چیه تا من بگم. گو آقای حاج محمد علی فلانی رو میشناسی؟ گو ای خدا لعنتش کنه. گو آقا چیه؟ گو خدا لعنتش، خدا عذابش زیاد بکنه، زندگی منو به هم ریخت، بچه‌ام از هی شروع کرد. گفتن آقا این چیزایی که تو داری میگی این وصله ها بنده خدا نمیچسبه. گو آقا خبر ندارید چی شده؟ گو آقا بشین برای تعریف بکنم. برای میرزا تعریف کرد. ببینید از اینجا اوج کار قصه است. میگه که آقا من شغلم قصابی است، یه رفیق دارم در حله، از او گوسفند میارم. ما سالی دو بار با هم ملاقات داریم، شش ماه یه بار من میرم اونجا حساب کتابای گوسفندای شش ماه رو که بده تصمیم میگیرم، شش ماه دیگه اون میاد نجف زیارت میکنه حساب کتابا. چندین سال با هم این معامله رو داشتیم. یه سال که ما رفتیم آقای رفیق ما حله برگشت، گفت آقا این خانواده با هم صحبت کردن، بچه‌هامو بزرگ شدن دیگه، حالا میخوان از خود دختر شما خواستگاری بکنن برای پسر ما، نظر شما چی؟ گفتن خودشو بپسندن، ما که حرفی نداریم. گفتن پس ما دفعه بعد که آمدیم نجف میایم خواستگاری. خیلی خوب. اینا هم گفتن چون ارتباطم داشتن با هم، دخترم خوشحال دل بسته بود و پسر رفیق هلهی که اینا شش ماه دیگه میان خواستگاری و دیگه جوان است و دل بسته احساساته. شش ماه بعد اومدن مطرح نکردن. این هم که روشو نشد بگن که رفیق تو گفتی ما بیاییم می خواستگاری اما نگفتی، روشو نشد بگن. شش ماه بعد رفتن نگفتن، شش ماه بعد دوباره یه سال و نیم دو سال نگفتن. حالا چه قصه اتفاق افتاده؟ دختر دل بسته، اینا هم این نمیان، مشکل پیدا کرده روحی روانی، دستخوش حوادث قرار گرفته. چرا رفیق هلهی نیامده؟ ای چرا اینجاست؟ شاه بیت غزل اینجاست. رفیق هلهی
به این رفیق نجفیش آرزای قصاب قول داده بیاد، گفته خب حالا ما با هم رفیقیم ولی تو خواستگاری یه قانون داره، قانونش هم تحقیقه، بری تحقیق بکنی. اونجا از کسی هم راجع ازدواج سوال بکنه شما واقعیت شو باید بگی. این آقا قبل از 6 ماه میاد نجف، میگه من برم یه تحقیقی بکنم. میاد از همسایه میپرسن، میگن آقا تمام اطلاعات این محل اگه میخواید دستی آقای حاج محمد علی است که مرد متدین نیست و همه هم میگفتن متدینه و واقعا هم بوده، این میرزای شیرازی توصیقش کرده. اومده بود به آقای حاج محمد علی گفت آقا ما میخواییم بیایم خواستگاری همسایه شما آرزوی قصاب، یه دختر لمبخت داره، نظر شما چیه؟ چی جواب داده بود حاج محمد علی؟ اینقدر دختر این قصاب دختر با حیا با عفتی بوده که حاج محمد علی در نظر داشته برای پسر خودش، گفته اگه من الان خوب جواب بدم اینا دختر رو هوا میزنن. خیلی قرص جواب نداده بود. اینم گفته بود این مرد متهمه گفتن لابد یه چیزی میدونه که نگفته، شل شده بود کارش. به طرف میگه آقا چرا غیبت کردی؟ میگه من غیبت نکردم، میگه دروغ گفتی؟ من دروغ نگفتم. بعضی قسم میخورن تو مشاوره هایی که میان، میگه چرا دروغ؟ میگه والله بالله تلا من نگفتم. بعد تهش در میاد نگفته، اس ام اس داده، راست میگه من نگفتم، دی پی ام کردم. و حدیث داریم فردای قیامت پرونده میذارن جلوی طرف، اینقدر غیبت و تهمت و میگه آقا من این کارا رو نکردم. نگاه میکنم واقعا نگفته. آقایون گاهی انسان با ابروش غیبت میکنه، گاهی با نفسش تهمت میزنه، غیبت میکنه. مثلا کجا؟ میان به شما میگه آقا نظر راجع فلانی چیه؟ میخواد تقوا به خرج بده مثلا، میگه چه عرض کنم آقا خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه. ای هی چه عرض کنم دوبله فارسیش کنن سه صفحه فوش خارمدار ازش در میاد بیرون، حداقلش دیگه. خب بابا یه کلمه بگو آقا آدم خوبی نیست، طرف میگه خوب نیست، بگو آدم دزدیه معتاده اصلا. اما تو وقتی میگی چه عرض بکنم، گاهی میگه آقا فلانی چجوری، میگیم چرت خوبه ایشالله خیلی آدم خوب، ما سالها میشناسیمش خیلی خوبه. خب بابا با همین ابرو رو بردی بالا و همین دست که چرخوندی غیبت تهمت انجام دادی، آدم باید مواظب کرداراش باشی. حالا این بنده خدا به چه خاطر گفته؟ بعدم نشده با پسر خودش هم وصلت بکنه، اون چه که واقعیت بوده کتمان کرده. اونم گفته خب این مرد متدینی، اگه خوب بود میگفت. در نتیجه اون نیومدن، این بیماری روانی وجود و مشکلات خانوادگی. اینه حق الناس. بعد میرزای شیرازی یه کاری کرد. رفقا خب گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، ای وای اگر از پس امروز بود فردایی. تعارف که نداریم، بذار یکم ساده حرف بزنیم، اجازه میدید بی ادبی نباشه خدمت شما، یه درم به نفس فراموشکار خودم بگم، 1% احتمال بدیم قیامت حقه، 1% احتمال بدیم امام سجاد که گریه میکند در همین ابو حمزه ایسو ابکی ابکی لظلمت قبری، احتمال بدیم این تاریکی قبره هست، سؤال و نکیر و منکر حق که حقه و هست، یه احتمال بدیم. شب جمعه آخر ماه مبارک رمضانه، خدا بخشیده، از خدا بخوایم این کمک بکنه حق و ناسا حق الله هایی که داریم، پدر و مادر، این حقوق رو ادا بکنیم و ثابت قدم هم بمونیم. چیزایی رو که ما عقلمونم نمیرسه، من بعد از هر منبریم استغفار دارم، خدا شاهد و گواهه، اینو به این جهت میگم که حواسمون جمع باشه، نکنه گاهی پیش بیاد. من سابقا هم تذکر میدم، یه کسی با موبایلش به امیره، یه کسی حرف میزد تذکر میداد جوان ممکنه بشم بر بخوره، نمیدونم مجلس تمام میشه میریم ولی این خجالت زده شده، دلش شکسته، درست اونم حق دیگران رو ضایع کرده اما او وظیفه‌شو خودشو میگیرن، منم به جای خودم. گاهی آدم نمیدونه چه دلها که نشکسته است، چه حقها که غصب نکرده است. بعد خیلی بده آدم فردای قیامت بری کنار غاصبین قرار بگیری، چون تو هم اصلا توی کلاس کار کردی، تو هم یه حق دیگری رو غصب کردی. میرزای شیرازی، عرضم تمام رفقا، در خانه اگر کسی است یک حرف بس است. میرزای شیرازی به آرزای قصاب گفت، همه میدونن آقای حاج محمد علی مرد بدی نبوده، این کارش هم عمدی نبوده، درست زندگی شما به هم خورده اما دستش از دنیا کوتاه شده. یه دستی میرزا آورد به محاسنش، گفت بیا به خاطر این محاسن من ازش بگذر. دیدن آرزا شروع کرد گریه کردن،
گفت چه کنم؟ مرجع تقلید، عالم، سید اولاد پیغمبر، اومده در خانه ما میگه ببخشش به من. گفت آقا ما بخشیدمش به تو. بعدن خود میرزا برای مرحوم آیت الله است عبدالهادی شیرازی که نقل میکنه، آقای حاج محمدعلی اومده بود خوابش، گفت تو منو نجات دادی، از ارواح کفار منو منتقل کردن به جز ارواح مؤمنین. بعدم رفتن نشستن خانه آقای آجزای قصاب و پذیرایی و پولارم که گرفتن دو رفتن. حالا رفقا، او یه رفیق خوب داشت، اگه امشب مرگ ما فرا برسه چه باید بکنیم؟ اون میرزای شیرازی داشت یه طلب مغفرتی براش کرد. حالا من و شما هستیم و این ساعتی که ما الان درش قرار داریم دیگه تکرار نمیشه. این ماه مبارک رمضان عمر ما دیگه تمام شد. ساعتش میریم جلوتر دیگه غیر قابل تکرار است. قطع بدونیم. به خدا بگیم خدایا ما هم که دست خالی آمدیم. ما چیزی نداریم جز محبت این ذوات مقدس. هیچی نداریم. ما فقط امیدمون اینه میاییم مشهد یه سلام میدیم به علی ابن موسر رضا تحت عنوان امام الرعوف. خیلی هم بلد نیستیم ارتباط برقرار بکنیم، اما به تعبیر اون آقا میگیم ما یاقی نیستیم. همینه، یعنی امام رضا ما با شماییم. فمعکم معکم لا مع غیرکم. ما با شماییم نه با غیر شما. خدایا ما دستمون خالیست، چیزی نداریم الا این که شبهای جمعه بیایم اینجا چند مرتبه روزخون و مدا و زاکر و اینا بگن السلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا به بزرگیت قسم فقط به حسین ایمان داریم و امید داریم، همه چیزا رو داریم. قربون دلهای شما که چقدر توی روزه ها شکسته است. دید تو روزه ها آدم حالش منقلب میشه، اصلا خودش رو هم فراموش میکنه. وقتی گاهی میفهمید اوج مصائب اهل بیت عصمت و طهارت. حالا امشب شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله. هر کی دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. همه رفتن، انبیا، اولیا، اوصیا، امامان معصوم، مادرش زهرای مرضیه رفتن زیارت ابا عبدالله. من تو ماه مبارک رمضان ما هم به همین چیزا امید داریم که بیان برای ما بخوانن ابا عبدالله با لب تشنه، علی اصغر با لب تشنه، ابوالفضل با لب تشنه. ما رمضان دیگه روزه آتش. امام سجاد دیدی به او آقا چی گفت؟ حضرت هر وقت قضا هم میخورد گریه میکرد. میگفتن آقا آب میخوری گریه میکنیم میدونیم، گوسفند ذبح میکنن میدونیم، اما قضا چرا؟ فرمود جد بابام حسین گرسنه هم بود. اینا رو آدم میشنوه دلش تکون میخوره. خدایا این بچه ها تشنه و گرسنه بودن. ما به همین لحظات امید داریم. وقت امید اعظم همه ما، امید اعظم همه ما در مصائب سید الشهدا اونجاییست که وقتی میشنوی و میبینی برای ما میگن حسین یه دختر 3 ساله هم داشت. رفقا گفتم امید اعظم، خیلی دل ای دختر رو شکندن. من برای تو نخونم، اذیت میشید شما. شما هم خیلی ارادت و علاقه به بی بی عزت رقیه داری. عزیزانم حاکمتی آقا شهید آقا هم برای تو خواهند خون. خیلی سخت بود. هم از اون موقعی که از ناقه افتاد. با چه حالتی زجر ملعون ها برد. اما اون موقعی که این دخترای شامی نشونش میدادن او هم صدا میزد کی گفته من بابا ندارم؟ کی گفته من بی کس و کارم؟ مردم بابای من قشنگترین بابای دنیاست، حتی اگر تو آسمون هاست خوب میدونه رقیه تنهاست.